بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در ادامه بحث شبهای قبل ما خلاصه کلام به اینجا رسید ذات اقدس باری تعالی در نفسمون استعداد بالقوه عجیبی قرار داد و انبیا را هم فرستادند تا با برنامه های خاص اون استعداد بالقوه را بالفعل کنند تا انسان بتونه آنچه حق تعالی عنوان قدرت در جانش به ودیعه گذاشت بتونه ظاهر کنه. اگر انسان به این مهم دست پیدا کرد، استعداد بالقوه رو بالفعل کرد، صاحب قدرت عجیبی خواهد شد تا به این مرحله رشد میکنه که او مظهر صفات جلال و جمال خدای عالم قرار بگیره، از او کار خدایی صادر بشه. و اگر هم بناست به این مقام دست پیدا کنه، در یک کلام باید هم دنبال ریاضت نفس بره، به دستورها عمل کنه، پرهیزهای شرعی را مراعات کنه، در بستر زمان به انتظار بنشینه تا آرام آرام گوهر باطن خود را ظاهر کنه. بعدم در روایات به راحتی دیدیم خداوند تبارک و تعالی معارف عجیبی را در جان ما گذاشت، منتها اون معارف را به حجابهایی مستور و محجوب کرد. ما باید همت کنیم این پرده های حجاب را کنار بدیم. برزا در روایت دیشب فرموده بودن علم در آسمان نیست تا بر تو نازل بشه، علم در زمینم نیست تا برات بالا بیاد. علم در جان خودت گذاشتن، همت کن تا ظاهرش کنی. برزا حق تعالی معارف را به ما دادند، اما معارف در بسته در پرده های حجاب. اگر دنبال انبیا بریم، به فرموده ها عمل کنیم، این در بسته را باز می کنند، اما مقدار باز کردن به مقدار همت ماست. تا چه مقدار همت کنیم، اونها تا چه مقدار این در رو باز کنند. و رضا باید کمر همت را ماها محکم ببندیم، در این مسیر حرکت بکنیم. این نکته را امشب میخوام به طور اجمال عرض کنم تا انشاءالله باز در آینده فرصتی جلو بیاد برای عزیزان اونو بازسر کنم. ما در این عالم وجود عوالم زیاد داریم. ذات اقدس باری تعالی از همه عوالم در جان ما یه چیزی گذاشت، یه تأثیری قرار داد. برزا در روایت در بسته فرمودن اتحز اما انکه جرمون صغیر، تو خیال کردی که همین بدنی، ففیکه انتول عالم الاکبری، خدا در تو عالم عجیبی رو پیچوند در جانت قرار داد. و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی تظهر المزمری، خداوند تو همون کتاب آشکاری هستی که با حرفای این کتاب اون مزمرها، اون پنهانها ظاهر خواهد شد. این تعبیر که بفیکه انتول عالم الاکبری، در تو عالم اکبری رو پیچوندند و قرار دادند، از همین مقدار برمیاد اون که به عنوان روح به ما داده شد و به عنوان باطن به ما اعطا شد، که گاهی با تعبیر استعداد باطن یا استعداد بالقوه آورده میشه، اون باید چیز بسیار عجیبی باشد که به تعبیر عالم اکبر تعبیر آوردن. و کتاب وجود کتابی است که وقتی حق تعالی این کتاب را مرقوم فرمودند، این کتاب را نوشتن، بر خودشون آفرین فرمودند، فتبارک الله احسن الخالقین، خداوند آسمان ها را آفرید، تبارک الله نفرمودند، خداوند عرش را آفرید، کرسی آفرید، همه عوالم را آفرید، بر خود احسن الخالقین تبارک الله نفرمودند. اما وقتی را که این روح را آفریدند با اون مزایای عجیب، بر خودشون آفرین گفتند و تبارک الله احسن الخالقین. من همینجا یه پرانتز باز کنم، پرانتز کوتاه. خداوند در جان ما چه چیزی گذاشت که بر خودش آفرین گفت؟ از اون استعداد بالقوه عجیب ما چه مقدار ظاهر کردیم تا تونستیم هنگام با آفرین خدا قرار بگیریم؟ چه مقدار ظاهر شد؟ آیا غیر از این که معدودها را کنار بدیم، نادرها را کنار بدیم، افراد کم این عالم را بذاریم کنار، آیا بقیه جز در مسیر غرائز و شهوات بر خود گامی هم برداشتند؟ اینجا جدا جای تأمل برای هر انسان بصیر و آگاهیه. به هر حال پرانتز بسته، بعضی از علما مثل مرحوم ملکی تبریزی فرمودند ما سه تا عالم داریم: یک عالم حس، دو عالم مثال، سه عالم عقل. در عالم حس هم صورت هست هم ماده هست. الان شما صورتی دارید، در کنار این صورت مادی دارید، این عالم حسه. در عالم مثال صورت هست اما ماده در کار نیست. اگر شما تو ذهن خودتون یه صورت شکل رو بیارید، صورت میاد، اما این صورت موجود در ذهنتون دیگه ماده نداره. این را عالم مثال میگن. یک عالم، عالم عقل که منزه از مثال و از ماده هست. این بزرگوار که خود جدن یلی در وادی معنویت بود، در وادی عرفان جدن کار کرده بود و او را به تعبیر عارف واصل میارن که رسید به مقاماتی دست پیدا کرد. ایشون میفرماین اگر انسان بتونه اون قوه عاقله رو حاکم بر عالم مثال و عالم حس بکنه، اگر تونست حاکم بکنه، برکات عجیب خدای عالم براش باز میکنه که اصلا در ثابت تصورش را هم نمیکرد یه همچین برکاتی اصلا وجود داشته باشه، تصورش هم نمیکرد، زیرا اوائل کار نرفته بود به عالم شهود، به عالم غیب نرفته بود، تو همین عوالم دور میزد، خبری نداشت. وقتی رفت به اونور عالم، درها براش باز شد، از آنچه اونور عالم بود با خبر شد، تازه حالیش میشه عجب عوالمی بود که نمیدانست. من برای تنظیر یه مثالی عرض کنم. اگر بچه در رحم رو قدرت تکلم بدن که با ما صحبت کنه، قدرت ادراک هم بدن اگر چیزی گفتیم بفهمه که بعد جواب بتونه بده، اگر به این بچه در رحم بگن الان جا کجاست، اوصاف رحم رو توصیف میکنه، در یه جای تنگ، جای تاریک، با یک غذای مخصوص، بگن به او که الان جا تنگه، اما بعد از چند ماه بیرون میای، فضاییست بر او این عالم را توصیف کنن. اگر چیزی بفهمد که نمیفهمد، به طور بسیار مجمل و فشرده، وقتی را که از اون عالم رحم درش آوردند، آمد به این عالم دنیا، دید اوصاف عالم رو، وسعت عالم رو، نور عالم رو، انواع غذاها و آبهای عالم رو، وقتی همه رو دید، آمد به این ور عالم، حالیش نیشه کجا بود حالا کجاست. اول چیزی حالیش نیست، تا درها رو برا ما باز نکردن چیزی هم بدانیم اجمال بیش نیست. وقتی در را باز کردن اونور عالم رفتیم، حالا خبرهاییه. مرحوم الله صدرا رحمت الله علیه که آدم کمی در این وادی نیست، اشون در حالاتش بیان میکنن. وقتی در کهک اطراف قم بودن، یه امامزادهی هست، من رفتم اونجا دیدم جاششون رو، که در صحن دالانی می نشستن رو به امامزاده، بر در تفکر می رفتن، در حالات خود اینجور بیان می کردن که در اوضای عالم فکر می کردم، در اوضای کار خودم فکر می کردم، در آنچرا که انجام دادم بناس انجام بدم، امورات عالم، اسرار عالم فکر می کردم. کم کم درها برام باز شد، کم هم چیزها نشانم دادن که از قبل حتی تصورش هم به ذهنم نمی آمد، تصورش هم نمی کردم. یه بار انسان تصور میکنه، تصدیقش معونه میخواد، حتی از تصورش هم عاجز بودم تا چی به تصدیقش برسم. برام باز شد و این انسان همون کسی بود، از کهک برای قم حرکت میکرد، در حرم از معصومه دو زانو مینشست، عرض ادب میکرد، سوالات فلسفی را مطرح میکرد، از بی بی عالم جواب میگرفت مشکل فلسفی رو، بعد میرفت برای کهک دنباله مطالب علمی و فلسفی رو مینوشت. کسی را که رسید به اونور عالم، کسی را که آنچنان قدرت روحی پیدا کرد و حضرت معصومه صحبت میکرد، سؤال طرح میکرد و جواب میگرفت، برمیگشت آنچه برش مشهود بود را به کتابت در میآورد، این یک آدم کمی نباید باشه. پس به خودش کار کرد، پس آمد اون قوه عاقله رو بر جانش حاکم کرد. در همین جا که کلام رسید، من داشتم امروز تو این بحث فکر میکردم، اینطور به ذهنم آمد من یه خورده اینجا رو بازتر کنم بهتره و جا داره ما یه خورده برای به یک جلسه هم شد، من این مقدار رو یه خورده برای عزیزانم بازتر کنم. ببینید، ذات اقدس باری تعالی یا حی هستند که بعد هر نماز ذکر یا حی رو 18 بار فراموش نکنید. ذات اقدس باری تعالی یا حی هستند، ائمه طاهرین و 14 معصوم مظهر اتم ظهور یا حی در بین مخلوقات هم. این قید ها همه رو مواظب باشید، مظهر اتم ظهور یا حی بین مخلوقات هم. و هر کسی از مقام اهل بیت درجه پایین تر باشه مظهریت پیدا میکنه، اما مظهریتی به اندازه سعی وجودی خودش. اون سعی اتم مال 14 معصومه، بعد انبیا مثلا، بعد دیگران، تا این انسان به اندازه وجودی چه مقدار سعی پیدا کرد به همون مقدار مظهر یا حی میشه. برای حضرت معصوم سلام الله علیه مظهر یا حی هم به اندازه سعی وجودی خودشون، و ائمه طاهر علیهم السلام اینا مظهر اتم هن. اگر انسانی بتونه اون قوه عاقله رو بر قوه حس و مثال مقدم بداره، با ریاضت و تهذیب نفس میتونه ارتباطی با این مظاهر یا حی برقرار کنه. ریاضت ها، خودسازی ها، تهذیب ها مال اینه که من بتونم ارتباط برقرار کنم. اونها خود مظهرن، اونا مشکل ندارن، باید در من قابلیت ایجاد بشه که من مرتبط بشم. به دو سه مثال دقت کنید. مقدس اردبیلی رو میشناسید، اسمش ملا احمده، اونقدر با تقواست که بین علما او را به مقدس تعبیر آوردند. طرف میگه من شاگردان مقدس بودم، میدیدم این بزرگوار از اوائل صبح دنبال کار مردم، تدریج خدمت مردم تا آخرهای شب، یه اصلا کی مطالعه میکنه که وقتی فردا سر درس میاد دریای مواجی از علمه، کی مطالعه میکنه نفهمیدم. دیگه یه بار آخرهای شب رفتم تو سن حضرت امیر برای وضو گرفتن، صحنه تاریک بود، داشتم در تاریکی وضو میگرفتم، دیدم که مقدس اردبیلی از حجره آمدن پایین. خب من نگاش کردم، حالا برای وضو یا دست به آبی، دیدم نه برای طرف حوض برای وضو آمدن، در طرف دستشویی رفتن طرف خود حرم مطهر. خدایا حرم که درش بسته است، اونجا چی کار داره؟ رفت طرف حرم، دم یالن عجب، به حرم نرسیده در بسته حرم براش باز شد، رفت تو حرم. با دیدن این صحنه کنجکاوی من تحریک شد، در چرا باز شد؟ ای تو حرم چی کار داره کسی که حرم نیست؟ رفتم تا نزدیکی در، دم رعبی منو گرفت، جلوتر نمیتونم برم، اما همین مقدار فهمید داره با یکی صحبت میکنه. صحبت ها که تمام شد، از حرم آمدن بیرون، در دوباره به خودی خود بسته شد، از حرم بیرون رفتن، از نجف بیرون رفتن، طرف مسجد کوفه حرکت کردن. ما بودم با را افتادی، خدایا امشب چی دارم میبینم؟ ای کجا داری میره؟ رفت توی مسجد کوفه، خواستم برم تو، باز رعبی منو گرفت، ایستادم اما میبینم که مسجد حالت عادی نداره، یه حالت معنوی خاصی بر این مسجد کوفه حاکم شد. باز ما ایستادیم، دیدم چند لحظه بعد مقدس آمد بیرون، طرف نجف داره حرکت میکنه، ما به دنبال را افتادیم، در این با من صرفم گرفت، به صرفه من برگشت، فلانی اینجا چه کار میکنی؟ گفتم که از اول صحنه تا اینجا پیسرتون بودم، صحنه همه را دیدم، اوضاع چه خبره امشب؟ خواست انکار کنه که حرکرا اسرار حق آموختند، بار کردند و دهانش دوختند، خواست انکار کنه. گفتند من صحنه را دیدم، اول اینطور شد اینطور شد، همه را گفتم، دیدم موضوع رو میدونم، جای انکار نیست. گفت که میگم بهت، اما تا زندن به کسی نگو. این شرط را بود، گفت داشتم مسئله علمی مطالعه میکردم، بگی مسئله فقهی معضل برخورد کردم، هرچی به ذهنم فشار حل کنم ذهنم جایی قد نداد. گفتم که مولا احمد، آقا امیر المؤمنین حلال مشکلات هست، تو در مسئله بمونی، از علی سوال کن. آمدم به حرم، عرض ادب کردم، با آقا سلامی عرض کردم، آقا جواب فرمودن، سوالم را مطرح کردم، فرمودن که مولا احمد چرا از امام زمان سوال نمی کنی؟ گفتم که دلم میخواد، کجا هستن نمیدونم. فرمودن که الان در مسجد کوفه دارن نماز میخونن، برو به خدمت امام زمانت از او بپرد که آمدم. و امام در محراب بودن، کنار محراب نشستن، عرض ادب مؤدبانه، امام نماز تمام کردن، سلامی عرض کردم، جواب عنایت فرمودن، سالم را ترک کردم، جواب گرفتم، الان در محجم برمیگردم. آقا علی بن ابی طالب مظهر یا حی خداست، اونم مظهر به طور اتم و اکمل. اینا زنده، در واقع ما مرده ایم، اونا زنده. باز در کنار این مطلب این نکته رو عرض کنم که شما در بحثایی که من در طول سال داشتم، اونا که تشریف دارن میدونن، ما طبق آیات و روایات مرگ امتحانی بیش نیست، از این ور عالم به اون ور عالم. الان شما زنده اید، بعد مرگم زنده اید، پس این مرگ این وسط چی بود؟ مرگ این وسط شما را فقط از این ور عالم برد به اون ور عالم. ولذا در روایت داره انما تنتقلون من دار الى دار، شما را از یه خونه به یه خونه دیگه منتقلتون میکنیم. فقط مرگ انتقاله از این ور عالم به اون ور عالم، با یه نکته دیگه. اون نکته دوم اینه، در این ور عالم روحتون با این بدن مادیتون سر کار داره، چون در عالم ماده هستید، چون میدان عمل عالم ماده هست، به شما هم بدن مادی دادن. وقتی رفتی به اون ور عالم برزخ، عالم برزخ عالم لطیفه، این عالم این بدن مادهتون عالم برزخ کاربرد نداره، از شما میگیرن لای خاک میگذارن، یک بدن دوم به نام غالب مثال بهتون میدن، غالب لطیفیست، چون در عالم لطیف وارد شدید به شما هم یه غالب لطیف میدن. مرگ فقط همینه، تعویض جا و تعویض غالب و سلام. منطقه چون اون ور عالم عالم عمل هست، عالم جزا هست، به کاراتون مزد میدن، اون ور عمل نیست و جزاست، این ور عمل هست و جزا در کار نیست. مگه فقط همینه ولا غیر. حالا که اینطور شد همه عدم زندند، انبیا که مظهر یا حیان همه زندند. حالا اینشالله باز همین امشب توضیح عرض میکنم که نوع ارتباط چگونه باید باشه. همه عدم زنده، وقتی زنده بودم. به روایت نگاه کنید، امام سلام الله علیه فرمودن که ارواح انبیا و ما ائمه شبهای جمعه به عرش الهی میریم با بار علمی عظیمی که در عرش به ما اعطا میشه به زمین برمیگردیم. به تعبیر جمع و غفیر من العلم، بار عظیم علمی برمیگردیم. گفتم که خب اگر اینطور باشه شما در هر شب جمعه به عرش الهی میرید با بار عظیم برمیگردید، پس باید بار علمی شما از پیغمبر علی بالاتر باشه، چون الان شما هر بار دارید میرید. فهمید چی داری میگی؟ آنچه ما داریم از دست اونها میگیریم. اول خدا بار علمی را به پیغمبر اکرم اعطا میکنه، امیرالمؤمنین از دست علی میگیره، فاطمه زهرا از امی از دست پیغمبر میگیره، فاطمه زهرا از دست علی میگیره، امام حسن از دست فاطمه زهرا دست به دست میاد تا به ما میرسه. اول به اونها رسید بعد به ما میرسه. اینا مظهر یا حیات، اینا مظهر اخذ برکات و صدور برکات، مظهر جذب برکات و اعطاء برکات. ما تا ما باید خود را بکشیم بالا، خود را قوی کنیم تا بتونیم امکان ارتباط را ایجاد کنیم. خدا رحمت کنه آیه جمال الدین گلپایگانی رو، از علمای اصفهان بود، اواخر عمر برای نجف رفتن. بیه من یه روزی در وادی اسلام نجف اونجا نشسته بودم، بر اهل قبور فاتحه میخوندم، دیدم که اونجا که من هستم قبور عرب هایی است از شیوخ عرب ها. آدم عیاشی بودن، آدم بی تقوایی بودن. دیدم ارواح اونها دور من جمع شدن با یه حالت نزار و نکبتی التماس به هم میکردن که ما در بدبختی و فقر هستیم، کمکمون کن. گفتم که مگه بهتون نگفتن اوضاع عالم رو؟ مگه بهتون نگفتن اوضاع بعد از مرگ رو؟ گوش نکردید؟ حالا دنبال آمدید؟ خب این تونست رابطه رو برقرار کنه، هم تونست ببینه، هم تونست کلام اونها رو بشنوه و اونا صحبت کنه. حالا که باز بحث به اینجا کشیده شد، عزیزان من به این نکته خوب عنایت کنید. برای ارتباط با عالم ارواح به معنای عام چه باید کرد؟ من یک مثالی عرض کنم، به این مثال دقت کنید، بعد این چند براتون مثال رو توضیح میدم. این مثال من چند شبه قبلم عرض کرده بودم. اگه به عنوان مثال این لباس یا عبا بناس آتش میگیره، به دو چیز نیازمنده: یک، وجود مقتضی نیازمنده، دو، عدم معنی باید در کار باشه. وجود مقتضی وجود آتشه، گاهی مقتضی موجوده آتش موجوده، اما این عبا خیسه، یه لیوان آب روش ریختن عبا خیسه، این خیسی مانعه. وقتی مانع شد اون مقتضی کار خودش نمی کنه، آتش هست تأثیر نداره چون مانع موجوده. پس برای آتش گرفتن هم وجود مقتضی نیازمنده آتش باشه، هم نبود مانع نیاز پارچه خیس نباشه. خوب به ذهنتون بسپاری نکته رو. برای ارتباط با عالم ارواح، چه حالا ارواح طیبه انبیاء علیهم السلام باشه یا شهدا باشه، یا پایین یا پایینتر یا بالاتر از شهدا، ما چیکار باید بکنیم؟ اولا باید مقتضی در کار باشه، این یک. دو، باید مانعی در کار نباشه، این دو. وجود مقتضی اینه، باید به این دل ما به باور بیاد ارواح بعد از مرگ زنده اند، دارای حیات، من انشاءالله از روایات آیت براتون میخونم. این مطلب المسلماته، منهای این که در 12 تا دلیل کشف قلب آوردم، در این که اربا از مجرداته، اضمحلال و فنایی را که بر این بدن عارضه بر روح عارض نیست، احکام بر این بدن بر روح جاری نیست، اگر این بدن پاشید این پاشیدن و فنا بر روح جاری نیست، من اون در 12 تا دلیل سابقا آوردم، میخوام از آیه و روایت براتون جلو برم. یک وجود مختزیست، باید ارواح حی باشد، باید زنده باشند و انتقال این ور عالم به اون ور عالم در کار باشد. این یک. دو، باید مختزی که موجوده مانع در کار نباشه. این تیکر خوب دقت کنید، گاهی مختزی موجوده اما در خود اون روحی را که بناست تماس بگیریم او مانع داره که با ما تماس بگیره. گاهی هم مقتضی موجوده، او مانع نداره، من مانع دارم که ارتباط رو ایجاد کنم. پس مقتضی موجود، مانع دو شکله شد، یکی مانع در اون ور، یکی مانع در این ور. به عنوان مثال فرض کنید ارواح طیبه شهدا که الان با آیه حرف میزنیم، اینها مقتضی موجوده، براتون آیه را میخونم، اینها حیه، برای ایجاد ارتباط اونا هم مانع ندارن، من مانع دارم که ارتباط رو برقرار کنم. این مانع از اون داره، مقتضی هم موجوده، خود اون مانع داره ایجاد ارتباط کنه. روح کافریست، از دار دنیا رفته، روح زنده اما معذب به عذاب گرفتاره، در از سیطره ملکه غضب اونجا مسجون و محبوسه، زنده هست، منم بلا مانع هستم، او برای ایجاد ارتباط مانع داره. پس اگر بناست ارتباط انجام بشه، این ستا هر سه باید کارش تموم باشه، وجود مقتضی یک، عدم مانع از اون طرف دو، عدم مانع از این طرف سه. اگه هر سه مانع کنار بره، ارتباط به راحتی امکان پذیره. اگه جناب مولا صدرا به حرم رفتن، جناب مولا احمد اردبیلی به حرم رفتن، حضرت امیر مظهر حی، مقتضی موجود، از اون طرف هم مانعی در کار نیست، اون همه کاره عالم هم. این ورم مولا احمد مانعی در کار نبود، هر سه امر مهرت رابطه راحت برقرار شد. مولا صدرا رفتن برای حرم، مقتضی موجود، حضرت معصومه مظهر حی الهی، برای ارتباط او که مانع نداره. مولا صدرا هم قابلیت در او موجود که ارتباطا برقرار بکنه، چون هر سه امر مهرت شد رابطه راحت برقرار شد. پس اگر ما بناست یه ارتباطی انجام دادیم و اون ور مشکل نبود، باید از این ور حل مشکل کنیم. ولذا مرحوم آیه ملک تبریزی فرمودن برای ارتباط با اهل بیت علیهم السلام انسان یک روز روزه بگیره، قبل افطار و قبل از خواب این برنامه رو انجام بده، 100 بار قل هو الله احد قبل افطار بخونه، 100 بار انا انزلنا قبل از خواب بخونه. منتها این نقل رو دو جور کردن، بعضی گفتن که قبل افطار 100 بار سوره قدره، قبل از خواب سوره توحیده، اصلا حضره با هم میخونه، هر کدوم بود مشکل برخورد نکنه. این راه ارتباط با ارواح طیبه علی علیهم السلام به نبی ایشون فرمودند. علی حاله، برای وجود مقتضی نگاه کنید، آیه شهادت که به حمد الله همه آیه رو حفظید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنا واضحه، آنها که در راه خدا کشته شدند اونها را مرده نپندارید، اینا زنده هستند. این در ربهم یرزقونند، اینا شادند به آنچه خدا بینها داد، بشارت میدن به افرادی را که بناز شهید بشد اما هنوز نشدند که به اونها بگن که ما خوف و حزنی ندارید. هم تعبیر احیا اومد هم تعبیر یرزقون آمد هم تعبیر فرحین آمد هم تعبیر یستبشرون آمد. اینا همه تعبیر اینا حیند و جاشون عوض شد، از این دنیای مزبله رفتن به اون عالمی را که اگرم الان برا ما توصیف کنند ما نمیفهمیم الا بریم و بعد حالیمون بشه. خب این مقتضی موجود اونم که مانع ندارن، پس من باید در خودم رفع مانع کنم تا رابطه را ایجاد کنم. در سوره اعراف از زبان جناب صالح سلام الله علیه که این جریان در سوره اعراف آیه 77 و 79 اونجا اومده، جریان صالح را که میدونی، حالا من مقدماتش بزنم. وقتی اون ناقه رو جناب صالح به این مردم نشون داد و فرزند به این ناقه رو هم نشون داد، قرار بر این شد که این ناقه آیت الهیست، دست بهش نزنید. حالا ایمان نیاوردید یا من ایمان نیاوردید پا به سرتون بخور، دست به این نزنید. این ناقه آیت الهیست، اگر متعرض او شدید بلا سرتون میاد، از این نهر یه روز شما بخورید ناقه نمیخوره، یه روزم ناقه بخوره عدم به همه تونم شیر میده، متعرض ناقه نشید. این ساله رفتن از شهر بیرون، در نبود ساله این ناقه رو کشتن، گوشتم تقسیم کردند و به اصطلاح یه دم مصرف کردن. فرزند همین ناقه به همون شکافی را که ناقه در آمد رفت و همونجا مخفی شد. ساله آمدی بله کشتند و گوشتم تقسیم کردن، فرموده یه نگه نگفتم دست به ناقه نزدید، اگر دست به ناقه زدی خدا براتون عذاب نازل میکنه. آیر از رو براتون بخونم، گفتم که فعقروا الناقه، ناقه رو کشتند و اتوا عن امر ربهم، از فرمان خدا هم سرپیچی کردند. قولوا یا صالح ائتنا به متعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولی راست میگی گفتی عذاب میاد، خب بذار عذاب بیاد. عذاب چیه؟ بذار بیاد. فاخذتهم الرجفه، زلزله بر اینها بار شد که با این زلزله عظیم یک صدای صیحه عظیمی بلند شد. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، تمام اینها از دم غالب تویی کردند، همه از دم مردند، وعده عذاب آمد، کار تموم. حالا به مد نگاه کنید، فتولا عنها، سآل از این رو برگردوند و قال یا قوم، ای قوم من، لقد ابلغتم رسالت ربی، گفتم بهتون فرمان خدا را، و نصحت لکم، که مرا موعظه کردم، ولکن لا تحبون الناصحین، اما شما نصیحت پذیر نبودید، گوش نکردید. این خطاب صالح به این قوم اگر ارواح مرده بودند همراه با این بدن کار تموم بود، داره سال پیغمبر با افراد مرده بی جون مثل جرج صحبت میکنه. یه حیاتی بود، مخاطبی بود، سمیعی بود، شنوایی بود، داره سالم با اونا داره صحبت میکنه. پس اونها حی، چون خطاب با حیه، مورد برای ارتباط اونا مانع دارن چون در عذاب خدا گرفتارن. این مانع از اون طرفه، صالح مانع نداره که رابطه برقرار کنه، راحت برقرار میکنه. مبتزی موجود از صالح مانع مفقوده، اینا مانع دارن، لذا میشنون به جواب قادر نیستن، کلام حق رو میگیرن، مرتبط نمیتونن بشن. شبیه به همین هم شما دارید در بار جامعه پیغمبر اکرم، وقتی را که در قوم بدر اون نانجیبا عتبه، شیبه، امیه، ابو جهل هم به درک واصل شدن، پیغمبر خطاب به اینا که آیا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آنچه خدا بهتون وعده داد یافتید اونها رو؟ من که آنچه خدا به این وعده داد یافتم، شما هم یافتید؟ و یا رسول رو با کی صحبت میکنی؟ به این مرده های بی جون بودن، لستم به اسم منهم، که باید اینا شنواتر نیستید، همه میشنون کلام ما رو، به جواب دادن قادر نیستن، به اینکه حرف ما رو به ما جواب بدن قادر نیستن. اگر به اونها اذن بدن که حرفاشونو بزنن، میتونن بزنن، منتها از اون طرف مانع هست. یا درباره پیغمبر اکرم، وقتی که فاطمه بنت اسد مادر حضرت امیر فوت کردن، این بدن مطهر را در درون قبر گذاشتن، پیغمبر سر قبر رو بستن، آمدن رو به قبر سر و نزدیک کردن، بسیار پیغمبر با حزن گریه کردن که یا علی مادر تو مادر من هم بود، در حقم واقعا مادری میکرد. شروع کرد با این سابقه صحبت کردن، بل لا بلا فقه ابنک ابنک، گفت به کی میگی ابنک؟ گفت وقتی با او صحبت میکرد دو ملک آمدن، به خدا گفت کیست؟ گفت که الله تبارک و تعالی. پیغمبرت کیست؟ نام من آمد، از قبله و کتاب سوال کردن. امامت کیست؟ این مون که به کی بگه امام، چون پیغمبر بودن و تعیین رسمی امامت نبود. گفتم ابنک ابنک، بگو پسرم پسرم، که بعد از تو پسرت ولی الله الاعظم و خلیفه بلا فصل و حجت بعد از منه. حالا این شاید شما وقت گذاشته فلسفتون دنبال بحثها هم گرفت. اگر این سه تا از کار از که هسته مغرض شد، ارتباط به راحتی یکم پذیره. و همینجا هم اجمالا عرض کنم، ارتباط با عالم ارواح، این که بعدی بچه بوجی در آوردن و هر کی بخواد ارتباط میگه، این سادگی ها هم نیست. عدم مانع در فرد ارتباط گیرنده از ارکان اساسی ارتباطه، که مرحوم علامه حسن زاده آملی در کتاب خزائن که شرحیز بر گفتار نراقی، در اونجا بعضی دعاها رو آوردن که اگر انسان بناست با عالم ارما ارتباط برقرار کنه، این دعاها رو باید بخونه تا با این دعاها ملائکه‌ای را که بر این ارواح موکل هستند اینها رو اذن بگیره، اونا راه رو باز کنن، معانه رو برطرف کنن تا ارتباط بشه انجام بشه. این سادگی نیمز اخیال کردن منظر با احراز این سه امر، موضوع انشالله امکان پذیر خواهد. حالا انشالله فرماشه وقت بسه باسترش میکنم، دار به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را در کسب مراتب معنوی یاری عنایت بفرماد. یه صلوات هم بفرستید. لا اله الا الله. این نانکی با در دیروز وقتی خیمه ها را آتش زدن به خیمه ها حمله کردند. آنچه در خیمه بود همه را به غارت بردند. به زن و بچه هم رحم نمی کردند. وقتی که کار تمام شد به غارت بردند. همه کار انجام گرفت. خطاب به زینب که زینب کار جنگ تمام، تو این صحرایی بیا بود بچه ها را جمع کنید. زینب ام کلثوم تو این بیابان بلا پخ شدن که بچه های آواره را جمع جور کنند. هر کی به طرفی رفت و عزیزی را آورد. میگن شمردن بچه ها را، دو تا نازدانه ای ابا عبدالله نبود. دوباره برگشتند، در کنار یک بوت این دوتا تو بغل هم دراز کشیدند. رفتن جلو آرام آرام، به نترسن، وحشت نکنن، هل نشن. عزیزان مادر، عزیزان عمه، آرام صدا کردن این حرکت نمی کنن. بچه ها رو برگردوندن، یعنی تو بغل هم از وحشت غالب تویی کردند. غصه بالای غصه، غم بالای غم، مصیبت بالای مصیبت. آمدن برای خیمه، از این چوبه های نیم سوخته زینب یه خیمه برپا کرد. در حال صحبت کردن بود زینب اینها رو به صبر امر کنه، در همین حال دیگه دو تا سیاهی داره میاد. رفتن جلو که دیگه چی از جانم رو میخوایید؟ چون بگه مردای ما رو کشتید، چون که خیمه ها رو آتش زدید، اما که به غارت بردید، چی از ما میخوایید؟ گفتن یا زینب، ما دو تا سرباز عمر سعدیم، دو ظرف آب آوردیم براتون، اما که رفتیم این منطقه ممنوعه هست، کسی نزدیک نمیشه. وقتی دو ظرف آب رو توی خیمه زینب به دست گرفت، اوورد عاشورای دوم به پا شد. کسی آب میل نداشت. تا نگاه به آب افتادن، به یاد ابا عبدالله لبان تشنه حسین، بیاد علی اکبر، بیاد علی اصغر، بیاد عباس، بیاد عزیزان، کسی آب میلی نداشت. به اصرار زینب اینا مقداری آب نوشیدند. وقتی آب نوشیده شد، آتش مقداری فروکش کرد. زینب همه را خابوند که فردا اول اسارته، باید به اسارت برند، اقل بعد از یک روز بحرانی خود استراحت کنند. زینب همه را خوابون، این شیرزن کربلا که بینی بین الله صبری زینب ارائه داد که مقام صبر در مقابل کار زینب زانوی عجز به زمین زد، شروع کرد به کار خیمه رسیدن. خب میدونید دیگه زینب داره کار میکنه، اما به اعتقاد خودم طولب حسین حسین داره میگه. اشکان زینب جاریه، گاهی یاد حسین میفته، گاهی یاد عباس میفته، گاهی یاد اکبر میفته، گاهی یاد اصغر میفته. آرام آرام گرگه، اما زینب ظاهر خودشو داره. دید در همین حال از گوشه یه همه یک زنی پاشد نشست، داره از جیگر ناله میزنه. دوید جلو که خانم چرا گریه میکنی؟ ما تازه همه رو خواب کردیم، برای چی گریه میکنی؟ گفت زینب به خدا دست خودم نیست، وقتی آب نوشیدم به سینه هام شیر افتاد، به یاد لبان تشنه اصغر افتادم که امروز مثل یک ماهی از آب گرفته لباشو بازو بسته میکرد، یه قطره آب به لبانش بیاد، اما جواب او را با تیر ز شعبه داد.
ای خدا با باید شانم چه شد، ای خدا بابای عطشانم جزو امه گیسو پریشانم جزو ای پدر آنان که بر رویم زدند کعبنه بر دست و بازویم زدند بابا 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 ظالمی که فرصت از آهم گرفت پشت خیمه آمد و راهم گرفت بگم یا نه بند قلب بیقرارم را برید با جسارت گوشوارم را درید ای حسین بند قلب بیقرارم را برید با جسارت گوشوارم را درید ناگهان آتش خواستم بگریزم از آن خیر سر عمق مصیبت رو باید درکش کنی بعد گریه کنی خواستم بگریزم از آن خیر سر بین خیمه گیر کردم ای پدر اما میدونی چی شد ناگهان آتش به دامانم نشد بارها خوردم زمین در شیب و پس حال رنگ زرد دارم ای پدر پیکری پر درد دارم ای پدر میدونید امروز بی بی سکینه چی گفت با بابا تشنگی تاب و توانم را گرفت تازیانه قدرت جانم گرفت ای تشنگی تاب و توانم را گرفت تازیان قدرت جانم گرفت امروز جنیدید بچه را از کربلا بردن آزینب همه رفتن به ازدارم راوی میگه یه وقت دیدم محملا رو آماده کردم ناگهای اوریان رو آماده کردم زن و بچه های عبی عبدالله رو میخوام به زارت ببرن بگم یا یا ساقب از زمان بی بی ام کلثوم و بی بی زینب دونه دونه زنها و بچه ها رو سوار بر ناقه کردن حتی خود بی بی زینب کمک کرد خواهرش ام کلثوم و سوار بر ناقه اوریان میخوام این در و دیوار ناله بزنم یا ساقب از زمان یکی از اساتید مقتل میگفت یه وقت زینب دید کسی نیست کمکش کنه میگه شمر با شمشیر ایستاده بود تا این صحنه رو دید شمشیرش رو غلاف کرد اومد دختر علی رو کمک کنه بی بی زینب نهیب زد نا نجیب برگرد آه که وقتی در زینب روش و کرد به طرف گهدی قتله گو آی محرم زینب به 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 بیا ببین زینب محرمی نداره بداش ببین همه دارن نگاه میکنن و بیرم شب شهادت آقا زین العابدین اینم بگم و انشالله وعده همه ما و شما مدینه قربون حرامت برم آقا که نه گنبدی داره نه بارگاهی داره الان اگه چشم دل تو باز کنی مدینه تاریک و خاموش قبرستان بقی آقا میشه یه بار دیگم تذکره مدینه مونو امضا کنی بیا بقیه غریب تو ببینی دل تا ماده از یامه آب میدید گریه میکرد پیر مرد میدید گریه میکرد طفل شیر خاره میدید گریه میکرد جوون میدید گریه میکرد میدید قصاب داره گوسفند و میکشه جلو میواد آیا به این گوسفند آب داده این دیاره آقا این چربیه میزنی آخه کربلا نبودید ببینید بابا حسین و بالا به دشت زر بریدم دائم شب و روز بگیریه یکی از غلاما اعتراض کرد آقا این که نمیشه شما همیشه داری گریه میکنی آخه هر چیزی حدی داره یه اندازه ای داره آقا نهیب زد غلام ساکت شد یعقوب یه دونه یوسفش از دست داد با این که میدونه زنده است انقدر برای یوسفش گریه کرد تا این دوتا چشماش نبیناز اما من جلو چشمم اجده یوسف رو سر بریده ای حسین چجور گریه نکنه خودم دیدم چهل منزل سر بریده یه بابا حسین مقابل چشمم بالا نیزه بوده همه با صدای بلند یا حسین در دامن دیدم آن چرا که دیدم سخت دیدن نگمید بلکه شنیدن سخت است بار قل و زنجیر و چهل منزل را با فیکر تبدار کشیدن سخت است هفتاد و دو تن ز بهترین یاران را دیدن به زمین و دل بریدن سخت از جان بخش بود صدای قرآن اما از رأس پدر به نیشه دیدن سخت دردا که چه آب این چند بیتون قصد فرج خوندم دردا دردا این دو بیتون بخونم به نیت نابودی وهابیانایی که دشمن اهل بیتن اونایی که دارن دل امام زمان و خون میکنن با کشتنش یا یال امیر المومنین دردا که چه آب از قضا بر سر من ای کاش نمیزاد مرا مادر من ای کاش نمیزاد مرا مادر من اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم جهت برآورده شدن حوایج رفع گرفتاری ها شفای مرزا جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان سمر سبق همه باغم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء به حق آقا سید الشهدا به قربت آقا زین العابدین یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا فرج آقا امام زمان برسان ما را از یاورانش قرار بده قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بده حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما این قلین توسل از ما بپذیر ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده ما را حسینی زنده بدار حسینی بمیران مشکلات قاطبه شیعان امیر المومنین و اینجا مرتفع بگردان مملکت ما دین ما رهبر عزیز ما در پناه خودت حفظ بفرما ثوابی از این محفل به روح گذشتگان این جمع شهدا امام بزرگوار گذشتگان بانی این محفل اونایی که در این محفل زحمت میکشن گذشتگان من حقیر آگد و واصل بگردا مرحمت بفهم جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس آقا حجت ابن الحسن العسکری و ولی نعمتمون کریمه اهل بیت بی بی فاطمه معصومه صلوات خط کنید نثار روح شهدایی که روز عاشورا تو کربلا قربونی شدن و به نیت شفای همه عزیزان که الان اونجا مجروحن و جهت نابودی همه دشمنان اهل بیت بالاخص وهابیا یک صلوات علی حسن خط